اون خیلی که داستان قشنگیه. واقعا من اونو خیلی دوستش دارم. خیلی فوق العاده است. حالا ان شاء الله یه وقتی اونم میام میخونم، یکم بیشتر به سال نو نزدیک بشیم. اما این داستانم حالا چون اشاره کردین ربطی به سال نو داره اتفاقا.
ولی سال نو خودمون.
سال نو خودمون.
کباب قاز.
آفرین. آفرین.
حضور ذهن امیدی دادی.
ماشاءالله.
یکم تعریف کنید
بزنم اشکال نداره.
نه، چسب قاطیش داره.
خیلی خوب. بعدا پا میشم به تخته های
حالا اینا گفتی یه تعریف از خود بکنم. نمیدونم شما اینطوری بودید یا نه. من دیکته هامو همه رو از حفظ می نوشتم، چون درس های فارسی رو خیلی دوست داشتم. درس ها رو حفظ می شدم سر کلاس که معلم درس می داد. بعد دیکته می خواستم بنویسم دیگه لازم نبود مامانم به من دیکته بگه، خودم از حفظ می نوشتم.
حافظه دیداریتون هم خوبه، یعنی می دونست دیکته
الان نابودم اون موقع جوونی هم.
نه اگه حافظه دیداریتون خوب بود که دیگه احتیاجی نبود مثلا فکر کنین که مثلا فلان کلمه رو با چه زی می نویسن.
آها نه خوب بودم. آره
اون موقع معلوم بود دیگه.
با من بعد قدیما می دیدی همین اصلا الان نگاه نکن. بریم
بچا تعریف کنید یه ذره خودتون، ادامه بدید.
بریم
یه فاصله بگیر.
خب کاری از استاد
محمد علی جمازاده.
بله. چی شد رفتی سراغ این کتاب؟ یعنی این قصه بهتره بگم.
راستش من این قصه رو خودم خیلی دوست دارم. همون اول دبیرستانم یادمه که با این خیلی ارتباط برقرار کردم. اصلا مخصوصا با انتهای داستانی که میرسه که یهو ورق برمیگرده. البته ورق دو بار برمیگرده در واقع دیگه. یه بار این مصطفی که پسر عموی دایی خاله نوه نمیدونم چی میاد برای عید دیدنی، یه هم متحول میشه لباسه این راوی رو که میپوشه، یکی دیگه میشه کلا.
خیلی خوبه
مدل صحبت کردنش عوض میشه. آره خیلی قشنگ.
دو تا درس من گرسنه شدم وقتی در دوران تحصیل رو میخوندم. یکی کوکب خانوم بود که گریه میکردم، میگفتم بعد برای من نیمرو درست کنید. مثلا یه غذای خوشمزه، میگفتم من نیمرو میخوام. گفتم دیوانه ای، من نیمرو میخوام. یکی هم این قصه کباب قاز بود.
برای چه سالی کوکب خانوم؟ به سن من
نمیدونم. کوکب خانوم برای دهه 70 برای ما دیگه.
من هم متولد 70 ام.
خب منم متولد 70 ام، ولی سال دوم ابتدایی ما کوکب خانوم رو داشتیم دیگه.
کوکب
خانوم زنی پاکیزه بود.
تصمیم کبرا رو یادمه، خیلی هم تصمیم عجیب غریبی.
دوم پاس کردین یا نه؟
فکر کنم. باید پاس کرده باشم.
مهمون سرزده اومد برای کوکب خانوم.
کوکب خانوم بعد تصمیم بود دیگه.
بانوتور همه آنچه که لازم بود برای پذیرایی از مهمان آماده کردم به ساده ترین حالت.
کوکب خانم همون که زنی ساده و پاک، نمیدونم پاکیزه و
نه اونه که اون یکی کوکب خانم. خب الان به کدوم کوکب خانم فکر کردی؟
نه آخه اون چیزی که اومد تو ذهنم این بودش که حیوانا یکی یکی میان خونه‌ش رو پناه میگیرن.
نه اون که خونه مادر بزرگ
ساتی شد. میخوایم به کباب قاز بپردازیم.
به نظرم کشتت میشه. بله موافقم.
کباب قاز وصیتش اینه که خیلی داستان باحالیه. من خودم خیلی اون موقع ارتباط باش برقرار کردم. بعد به نظرم رسید که به ادبیات این مدلی تا حالا شاید نپرداخته بودیم توی کتابخانه استدیو 8. و یکی از خوبای داستان معاصر، داستان نویسی، اصلا کلا پدر داستان کوتاه در زبان فارسی که آقای جمالزاده هستن، به نظرم رسید یکی از کتابای ایشون انتخاب کنم. حالا دلیل این که امروز با موبایل اومدم، یعنی با تلفن همراه اومدم و کتابی دستم نیست، اینه که هر کدوم از داستانای کتاب رو که این مجموعه داستانهایی که کباب قازم توش منتشر شده باید. البته باز ناشرهای مختلف متفاوتن. مثلا این کباب قاز توی بعضی از کتابا انتهای کتاب یکی بود یکی نبوده. کتاب یکی بود یکی نبود سال 1300 منتشر شده، یعنی 3 سال پیش تازه این کتابه چاپ شده. و البته سن خود آقای جمازادم خیلی بالا بود. سال 1270 به دنیا اومدن، 1376 فوت کردن. 106 سال سن داشتن. خدا رحمتشون کنه.
به معنای واقعی عمری پربرکت.
بله واقعا. بعد کتاب یکی بود یکی نبود، 6 تا داستان داره. بعضی ناشرها اومدن این کباب غاز رو داستان هفتم این کتاب قرار دادن، ولی در واقع کتاب شاهکار که دو جلدی هم از سال 1337 منتشر شده مرجع اصلی کتاب کباب غازه. جالبه بهتون بگم، حالا یکی بود یکی نبود گفتم سال 1300 منتشر شده، یه کتاب هم 1340 چاپ کردن، غیر از خدا هیچ کس نبود. بعضا حالا میتونستن همینجوری برن جلو، مثلا یه پسری بود یه کتاب، نمیدونم توی یه شهری زندگی میکرد یه کتاب دیگه. بعد واسه همین کباب غاز انتخاب کردم و دلیلش هم گفتم دیگه، همینه که الان هر کدوم از این داستانه کوتاه به صورت الکترونیک مجزا به فروش میرسه، شما میتونین که تهیه بکنین. شاید مثلا کتاب قدیمیشو تو دست دوم فروشی هم کسی نتونست پیدا بکنه، به نظر میتونه الکترونیکشو بگیرن، خیلی به صرفه تره. من نگاه کردم یکی بود یکی نبود خیلی گرونه نسبت به اینکه مثلا شما یه 5000 تومان بدی داستانشو بخری. کلا 6 تا داستانه، 6 5 تا 30 تا الکترونیکش میشه، بعد یه مثلا شما 200 تومان میدی کاغذی شما خرید. امروز چون خودم موبایل آوردم میخوام دفاع بکنم از الکترونیکی یا
تلفن همراه.
تلفن همراه، بله. با اجازه شما میخوام یه بخشی از کباب غاز رو بخونم. خب به نظرم همه شنیدن و باحال، البته وارد اون غذاهایی که قضیه‌هایی که دیگه دوباره ورق برمیگرده نمیخوام بشم، اون دیگه خود شنونده ها برن بخونن و کیفشو ببرن، ولی تا جایی که تقریبا میفهمیم که این شخصیت مصطفی چه تغییری کرده یه گریزی بهش بزنیم، یه بخششو بخونیم، بعد حالا برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
مشتاقیم بسیار زیاد، موسیقی هم تو رو همراهی میکنه و ما شنونده.
مصطفی قد دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقبه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند، ولی مهلتش ندادم. گفتم استغفرالله این حرفا چیست؟ تو برادر کوچک منی، اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید میهمان عزیز خودم باشی. یک سال تمام از این طرف ها نیامده بودی، ما را یک سر فراموش کرده ای و انگار نه انگار که در این شهر پسر عمویی هم داری. الا و للا که امروز باید ناهار را با ما صرف کنی. همین الان هم به خانوم می سپارم یک دست از لباسهای شیک خودم هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی باید سر میز پهلوی خودم بنشینی. چیزی که هست ملتفت باش وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب بره و برنج و خورش غاز را روی میز آوردند، میگویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر شکم ما جا ندارد، اینقدر خورده ایم که نزدیک است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است. واقعا حیف است این غاز به این خوبی را تکه و پاره کنیم. از طرف خود و این آقایان استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از ایام همین بهار خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوریم. ولی خدا شاهد است اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید همین جا بستری شده و بال جانتان میگردیم، مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف میکنم تو بیشتر امتنا میورزی و به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکنی. مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد پوزخند نمکی نیزد و پس از مدتی کوک کردن دستگاه گفت خوب دستگیرم شد، خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد. چندین بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد. وقتی مطمئن شدم که خوب شیر فهم شده، برای تبدیل لباس و آراستن سر و وضع به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه. دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغه بلعت اهتمام تامی داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و افتان و خرامان چون طاووس مست وارد شد. گویی یکی از عشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به طلعت خود مشرف و مزین نموده باشد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقی به کار برده که لباس من این طور قالب بدنش در آمده. گویی جامعی بود که به قامت زیبای جناب ایشان دوخته باشند. آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود، یعنی زیر دست خودم، به سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید قلبن مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. این آدم بیچشم و رو که از ری قدم آن طرف تر نگذاشته بود از سرگذشت‌های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می‌کرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ایشان زبان. عجب در این است که فرو رفتن لقمه‌های پی در پی ابداً جلوی صدایش را نمی گرفت. گویی هنجرش دو تنبوشه داشت، یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلمبه.
به به، چه داستان خوشمزه‌ای.
زندگیش آره آدم گشنش میشه.
خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشید.
کباب قاز تا حالا خوردی خوده؟
کبابشو نه، ولی فسنجونشو. چرا؟
فسنجونشو خوشمزه.
خیلی خوشمزه میشه. آره. واقعا با گوشت اردک خیلی فرق
داره. من دوباره رفتم به همون روزگاری که سر اولین بار خوندم و دلم کباب قاز میخواد.
به نظرم هموطنه شمالی مونم الان حوض کردن چون اونجا قاز اردک خیلی خوب طبخ میکنن. خوشمزه.
سجاد بلد نیستی درست کنی؟ واقعا کبابشو بلدی؟
کبابو که دیگه همه بلدن درست کنن.
کبابو چطوری بلده؟ توضیح بدید.
میگه میری یه سیخ میخری؟
میزنی تو سیخ
تموم شده رفت
کباب میگیری رو آتیش. بله، آشپزی واقعا خیلی ساده است.
آره، مخصوصا با استاد
به روش انسانهای اولیه.
نه، بستگی داره از چه زاویه بهش نگاه کنی، ولی ساده تر بهش نگاه بکنی.
او بچه ها آقای کلبادی میگن تمدار هم میکنن کباب رو.
قاضی با چی تمدار میکنی؟ اینم بگو به ما. سوس و ماست.
سوس ماست و ماست. عالی شد.
این وسط یه چند مرحله رو فاکتور گرفتن دیگه. سیخ رو میخری، قاز هم میخری، بعد میذاری رو آتیش تموم میشه کار. حالا چجوری مزه دار میکنی، چجوری فلان میکنی اینا دیگه. اگه بخوام توضیح بدم دیگه. آره.
ولی واقعا شمالیای عزیزمون در آشپزی بی‌نظیرن. یعنی مخصوصا حالا گیلان که یه تنوع غذایی عجیب و غریب داره.
بله، بله. آره. تو گیلان یه سری غذای خوشمزه هست. شد لا قسمت همه بشه برن رشت. آره. و کباب لوبیا بخورن.
بله بله.
خوردین شما؟ بله. شما
چی شده؟
کباب لوبیا.
یعنی لوبیا سبز یا لوبیا؟
لوبیا چیتیه؟ خوراک
کبابش میکنه؟
من اول نه. از همه رشتیای عزیز عذرخواهی میکنم اگه دارم بد توضیح میدم. خوراک لوبیا چیتیه با کباب چنجه مخلوط شده، یعنی اصلا معجون پروتئینه دیگه.
خوراک لوبیا که خوردین
خیلی خوشمزه.
خوراک لوبیا که خوردین
من
لوبیا با قارچ، این لوبیا با چنجست.
آره من نه چون گوشت قرمز میخورم لوبیا و اینا دوست ندارم.
شما توی لیگ دیگه فعالیت
شما گیاهخواری؟
نه گیاهخواری نیستم، گوشت قرمز نمیخورم.
شما رشت نرید.
ماهی هم نخوردم تا بال، میگو هم نخوردم، گیاهخوارم.
به نظرم گیاهخوارید با این تفسیری
که چه شهروند مطلوبی ان، یعنی اگه همه مثل شما باشن یه کسی از قیمت گوشت و مرغ و ماهی اینا گلایه هم
نه مرغ استفاده میکنم، ولی واقعا هیچ کدوم از گوشتای دیگر تا به حال امتحان نکردم.
یه غذای دیگه دارن، گمج کباب، اونم خیلی چیز خوبیه.
آره
این غذا رو میتونیم جای از اون فر پیدا کنیم. یارو بلد نیست، خیلی گرمه شده غذا.
اتفاقا اگه رشت برین یه قهوه خونه آقا سید هست.
آقا تبلیغ شد.
آقا مالی برنامه آقا سید.
کروکیشو باید بکشم. اسم خیابونو بلد نیستم. چشمی بلدم. حالا بعداً خواست منو با خودش ببره رشت. مهمونش بشم، بعد آدرس قهوه خونه آقا سیدم یادش میدم کجاست.
سجاد از کجا آوردی همین هستم؟ برادر ازت ممنونم،
سلامت باشی.
خیلی خاطرات شیرینی برام زنده شد
آقای جمال زاده
و این نثر فوق‌العاده که آدم دنبال خودش میکشه و واژه‌ها و همین توصیفی مثلا هنجرش انگار دو تمپوشه داشت. با یکی غذا میخورد با یکی حرف میزد.
اصلا داستانش هم تفاسیر زیادی داره. مثلا داستان فارسی شکره است که توی کتاب یکی بود یکی نبود چاپ شده. آدم اصلا تفاسیر رو که میخونه، توضیح صحنه رو میخونه، توضیح آدم‌ها رو که میخونه، اصلا اومد چی کار کرد، یه لگد به در زد، یه لگد به دیوار زد، فلان. یه جوری توصیف میکنه خیلی واقعا با نمکه. برای اون موقع
خیلی هم نمایشیه.
خیلی زیاد. آره.
بسیار زیاد.
آره. میشه کار کرد. من کباب غازم فکر میکنم که توی رادیو نمایش کار کردن. ماشاءالله.
آها. خیلی هم خوب. متشکرم از تو انتخابت. امیر حسن محمدپور. کتابخونه ما اینجا حالا تکمیل تر شد با اثری از محمد علی جمالزاده، یادشون گرامی.
استودیو 8 رادیو نمایش و بگید از اون اتفاقهای باور نکردنی زندگیتون که اصلا باورش نکردید. 301075 خب آقای امیدی، شنونده
چی گفتن؟ سوالی، یعنی یه سری مجموعه سوال در واقع. خب. علیرضا بچه کرش طرح کرده
بابت
که به نظرم همه بهش فکر کنن، آقای کلبادی نژاد هم دقت کنن، آقای پویا رضایی،
آقای تایفر دقت کن،
محمد پوسا فایسا. دوستان گوش بدید، ناظم داره صحبت میکنه. علیرضا بچه کرش یه پیام فرستاده، یه مجموعه سوال مطرح کرده، گفته آقا اینو جواب بدید اگه واقعا میتونید. میری زن بگیری میپرسن خونه داری؟ میری مسکن ثبت نام کنی میگن زن داری؟ میری دنبال شغل میپرسه متأهلی؟ بعد میری متأهل بشی میپرسه پس شغلت کو؟ بیکاری؟ شما میتونید جوابی بدید به پرسش های من؟ کسی اگه سوالی داره؟ پویا چرا میخنده؟ همه رو کشیدی قشنگا، یعنی معلومه تفلکی.
سجاد کلبادی باید جواب بده، ایشون از پیشکسوت‌های مزدوج هستن در بله. گروه بچه‌های رادیو نمایش.
نه در واقع یه بار ازدواج کرد، نه نگم پدر ازدواج پیش... ایران، ولی زود ازدواج کرد،
زود ازدواج کردن، خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین، که حداقل یکی از بچه‌های ما زود سر و سامون گرفته.
ولی سخت نگیرن خدایش خانواده‌ها، جوانا میان خواستگاری، تا جایی که امکان داره همراهی بکنی، مسئولان هم بشنون این درد دل جوانامونو.
الان اینه بیشتر پدر زنو باید
بشنون. آره پدر زنه
آینده ها.
آینده گوش کنید. خانم شقایق از کرج اتفاق بله. بعدی براشون افتاده و گفتن که فقط وقتی استودیو 8 میشنوم اون اتفاق تلخ از یادم میره و حالم آخه. خوب میشه. این خیلی باعث خوشحالی ماست. منتها امیدوارم که حال خوب براتون ماندگار باشه و هرچی سریتر بتونید به شرایط عادی برگردید. شقایق خانم
انشالله.
رضا از قلعه حسن خانم نوشته وقتی نیسان خریدم و دیدم کولر داره فکرم دارم خواب میبینم، باورم نمیشه.
داره واقعا؟
داره دیگه لابد.
آره. از دم قسط
نیسان چین ماکسیما گرفت. چی گرفتی رضا جان؟ اگه از اون آبیا گرفتی خیلی اتفاق خوبیه. بالاخره بعد از 600 سال حضور در خط تولید امکان تهویه بهش اضافه شده و کولر هم داره. خانم شعبانی میدونم شما بله. کارهای آقای صحت رو خیلی دوست داری.
بله
و الانم که صبحانه با زرافه ها ازشون اکران شده دیدم هم مردم استقبال خوبی کرده بودن هم جامعه هنری، مثلا گفتگویی که آقای جیرانی داشتن با آقای صحت چقدر تعریف کردن و خود آقا سروش میگفت اجازه بدید من پاشم یه کم بدوم خوشحالی کنم آخه. انقدر که کیف کرده بود آقای جیرانی فیلمشو دوست داشته، ولی واقعا اثر خوبی بود و سروش ساعت خب نیاز به معرفی نداره. بازیگرای درجه یکی رو هم معرفی کرده به تلویزیون و سینما، مثلا بهنام تشکر که با سروش ساعت آغاز کرد. در کارهای نمایش خانگی هم اتفاق افتاده. نیمای سریاله مگه تموم اوم چند تا بهاره رو میدونم خیلی دوستش دارن و چه خوب که حالا آقای مجید یوسفی ایفاگر این نقش مهمان ما هستن در استودیو 8 رادیو نمایش. آقای یوسفی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امیدی و همه شنوندگان محترم به برنامه استودیو 8 در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. حالتون چطوره؟ خوبین؟
خدا رو شکر عالی.
آقا صبحانه با زرافه هم بودی دیگه، درسته؟
بله بله.
نقش اون برادر خانم
بله رو مخه از زن حالا اسمش رو بگم.
آره
بله انا آقا
آن نه. خب آقای یوسفی از آغاز کار با سروش صحت برامون بگین چی شد این همکاری شکل گرفت. من حالا توی فضای مجازی میخونم شما از پشت صحنه به نوعی آغاز کردید کارو، این درسته یا اینکه نه؟
خیر اشتباه، من بازیگر تئاتر بودم و ما دو تا مجید یوسفی داریم، یکی صدا بردارن ایشون و من بازیگر بودم از اول.
آها.
یه ذره قاطی شده.
پس از تئاتر شروع کردی؟
بله من بازیگر فکر کنم از سال 89-90 تقریبا حرفه‌ای دارم تئاتر کار میکردم.
بله.
و از یه نمایشی بود به اسم لانچر 5 که من بازی میکردم، آقای ساعت تشریف آوردن اجرا دیدن و اجرا دوست داشتن، چند بارم اومدن دیدن.
آها.
بعد از اون یه چند ماه بعدش که به من تماس گرفتن رفتم دفتر و همون تستایی که همیشه مرسومو انجام دادم و دیگه ایشون خوشش
همکاری آغاز شد
و همکاری آغاز شد.
لانچر 5 دیدم، خیلی کار خوبی بود. دوباره هم اجرا رفت چند وقت پیش، درسته دیگه نبود؟
نه ما هم یک بار کلا اجرا رفت.
اون گروه دوباره اجرا رفت.
آره یه تو پروسه طولانی اجرا رفتیم، یعنی از فکر کنم تابستون اجرامون شروع شد تا اسفند که اون کرونا اومد و کلا تمام.
من یه نمایش پارسال بود که گروه لانچر 5 بودن ولی شما بازی نکردی فکر می‌کنم.
من نه.
آره
نمایش گروه لانچر 5 نبودن، کارگردانشون کارگردان لانچر 5.
آره چون خیلی تو تبلیغاتش از اون نمایش یاد شده بود.
بله نویسنده کارگردانه، یکی از نویسنده و کارگردانان لانچر 5 نفر رو نوشته بودن کارگردان کرده بودن.
و حالا دیگه در تئاتر کم رنگ تر کار میکنی یا اینکه نه اولویتت همچنان تئاتره؟
نه من تئاتر همچنان کار میکنم، دوست دارم. اتفاقا پارسالم اجرا رفتم، امسالم اگه بشه اسفند فرصتش پیش بیاد دوباره اجرا میرم. نه تئاتر که اصلا نمیشه گذاشت کنار. فکر میکنم هر بازیگری سالی یه دونه دوتا خیلی به من یکی خیلی کمک میکنه.
یه جورایی تغذیه میشه بازیگر دیگه.
فکر میکنم آدمو دوباره بالانس میکنه. یه ذره از فضای تصویر وقتی میایم یه کار تصویر میکنه، برای اینکه فاصله بگیری از اون نقشه، فکر میکنم تئاتر خیلی کمک میکنه. که دوباره انگار صفر میشین، میرسین به نقطه صفر، دوباره میرین سر یه کار دیگه، میتونین متفاوت‌تر فکر میکنم اون نقشه.
و خودت کارگردانی هم میکنی داتا؟
من خیر.
برنامه نمیشن.
من صحنه کردم خیلی. رشته خودم طراحی صحنه بوده. فیلم کوتاه خیلی طراحی صحنه کردم، یه دو تا فیلم سینمایی طراحی صحنه کرده بودم. و اینکه آره همین طراحی صحنه و بازی فقط. که الان البته طراحی صحنه دیگه انجام نمیدم.
درسته. آقای یوسفی، حالا شما جزء کسانی هستی که تونستی از تئاتر وارد سینما بشی و حالا نمایشخانگی هم کار کردی. اینو میدونم خیلی از تئاتری‌ها علاقه‌مندن که براشون اتفاق بیفته. آیا اساسا فکر میکنی که این جزء بایدهاست؟ یعنی خیلی میتونه نقطه قوت کارنامه کاری یک بازیگر باشه این هجرت از تئاتر به سینما و تلویزیون، یا اینکه نه الزاماً نباید چنین اتفاقی روی بده؟ و اونایی که دوست دارن مسیر تو رو طی کنن بعد چیکار کنن؟ اتفاق فقط یا اینکه نه راهی داره؟
صادقانه شو بخوام بهتون بگم، من کلا فکر میکنم که تئاتر خیلی جذاب مقولش، و اینکه ما کلی بازیگر درجه یک تو تئاتر داریم که فرصت بهشون داده نمیشه، یعنی بیا بخوان وارد این عرصه بشن. البته راجع به اون چیزی اولی که گفتیم، مثلا الزامی نیست، یعنی یکی میتونه تئاتر کار کنه، یکی میتونه وارد از تئاتر وارد تصویر بشه، تصویر بیان تئاتر کار کنه، اصلا فکر محدودیتی وجود نداره. ولی من خودم به شخصه میگم کاش به بازیگری تئاتر فرصت داده بشه. یک سری کارگردان مثل آقای صحت، مثل کارگردانای دیگه‌ای که خیلی فکر کنم آقای تقی‌زاده، یه سری کارگردان هستن که میدونم میان تئاتر میبینن و فرصت میدن به بچه‌ای که تو تئاتر مستعدن. ولی فکر میکنم مثلا بازیگری تئاتر باید بمونن تو فضا. من خودم برای خودم این شکلی بودم که مثلا با هر سختی، چون به هر حال من خودم 14 تا 15 تا داشتم هر سال اجرا می‌رفتم، ولی فرصتش برام پیش نمی‌اومد که وارد این عرصه بشم. علاقه هم داشتم خیلی. شاید اگه آقای صحت لانچر 5 نمی‌دید بازم من وارد نمی‌شدم. یعنی همین داشتم، یعنی همچی فرصتی گیرم نمی‌اومد. می‌خوام بگم که شدنیه. فکر می‌کنم کسی که استعدادشو داشته باشه، تواناییشو داشته باشه و تو فضا بمونه، فکر می‌کنم بالاخره فرصت براش پیش میاد. یعنی یه جا قلابه گیر می‌کنه به اصطلاح.
و زندگی با بازیگری تئاتر می‌چرخه؟
الان نمیدونم، ولی اون موقع اصلا. یعنی واقعا من که به شخص خیلی تو فشار و سختی، یعنی حتما باید شغل دیگه کنارش باشه، چون تا اون موقعی که بالا میگم تا سال مثلا 89 میگم 99 اینا که ما کار میکنیم خیلی بیشتر، اصلا یعنی با دو تا اجرا در سال رفتن حتی به اندازه 3 ماه زندگی هم نمیشه بگذارن. ولی الان مثلا وقتی یه ذره انگار وارد کار تصویر میشی، برمیگردی تو تئاتر، انگار دستی موضوع فرق میکنه، انگار شدنیه. ولی هنوز فکر میکنم برای بچهای تئاتری که چهره نیستن و اینا خیلی سخت باشه، یعنی نمیگذره قاعدتا.
کاش این رواله تغییر بکنه، یعنی تئاتر بمونه و اینطور نباشه که یه بازیگر برای اینکه بتونه حرفه مورد علاقه‌اش رو ادامه بده حتما مثلا بگی من باید برم جلوی دوربین. شاید خیلی علاقه‌مندم نباشن، ولی
اینقدر واقعا آدم میشناسم که به من اینجوریه که ما دوست داریم این فضا رو بمونیم، ولی دیگه داریم بیخیالش میشیم، میخوایم بریم سر یه شغل دیگه. یعنی میخوان این علاقه رو ببوسن بذارن کنار.
متوجه.
یعنی تو خلوت که با هم حرف میزنیم اینجوریه که خب نمیشه، ما 10 تا 15 تا داریم زحمت میشه، بسیار آدمای توانایی هستن، ولی انگار فرصتی بهشون داده نمیشه و بیشتر از اینم نمیتونن رو زندگیشون ریسک بکنن و بمونن تو این فضا، چون هر ماه دارن هر سال عقب میافتن.
آره غم انگیزه واقعا. آقای یوسفی، تئاتریا معمولا، حالا نمیتونم البته اینو تعمیم بدم به همه اهالی هنر نمایش، ولی خیلی خوش استقبال نیستن از چهرهای سینمایی که وارد تئاتر میشن، یعنی وقتی این روند معکوس میشه. حالا تو رفتی از تئاتر به سینما، اتفاقا یه کاری هم بازی کردی که پر از ستاره بود، بهرام رادان، هادی اجازی‌فر، بیژن بنفشه‌خا، بجمان جمشیدی. استقبال از تو چطور بود در سینما؟
خدا رو شکر خیلی. البته من دو تا کار سینمایی هم قبلا بازی کرده بودم.
بله.
سینمای هنر تجربه بودن. چیشون فیلم تمارز بود به کارگردانی آقای عابد، فیلم های مکری شهرها، مکری هجوم.
درسته.
ولی بسیار مردم واقعا لطف داشتن به من. من بخوام راجع به صبحانه بگم که اصلا آقای ذاتی به من پیشنهاد دادن مجدد باشون همکاری کنم، انقدر خوشحال شدم، چون هم با ذهنیتشون آشنا بودم و هم شیوه کارشون رو میدونستم، خیلی برام جذاب بود. و در کنار این که کنار یه سری بازیگر بسیار خوب و درجه یک کار کنم و میدونستم که کل